بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی پیش روی شماست و به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. انشالله که بتونه این برنامه مقبول شما قرار بگیره و به سوالات تاریخی شما در زمینه تاریخ اسلام پاسخگو باشه. در این حال برنامه ایست که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه و این توانایی و ظرفیت رو به لطف خدا داره که بتونه پاسخگوی سوالات تاریخی شما در فضای تاریخ اسلام باشه. میتونید سوالات خودتون رو بفرستید، در ارتباط باشید و به ویژه از طریق پیامک هم مانعی نیست و انشالله بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، با طرح سوالات شما مسائل جدیدی طرح بشه، مطرح بشه، عنوان بشه و همه بهره‌مند بشیم. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه، سرور عزیز و گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستند که عرض سلامی خدمتون خواهند داشت و بعد هم با کسب اجازه از این عزیز بزرگوار سوالات پیش رو مطرح خواهیم کرد. استاد در خدمتی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز در هر جایی که شرف حضور دارن و امیدوارم که انشالله هموار موفق و معید و سربلند باشن. خدا رو شاکر هستم بر این توفیقی که مجدد دست داده در خدمت عزیزان باشیم انشالله.
جناب استاد، حالا یه سوال مناسبتی به خدمتون عرض بکنم که توضیح و تبیین بفرمایید، که حالا ارتباطی هم هست با صدر اسلام، تاریخ اسلام و از این جهت هم الهام بخش و روحیه بخش هست، و اون مسئله جنگ احزاب، جنگ خندق هست که ما دیگه اونجا میبینیم که تمام کفر توانایی ها و امکانات خودشون رو تجمیع میکنن و حتی تکثیر میشن، تبلور پیدا میکنن تا بتونن در یک تجمع عمومی همسان و همفکر تقریبا در این حال که اندیشه‌های متفاوتی بینشون هست با اسلام مقابله و مبارزه بکنن. من به نظرم خیلی هم درس آموز و الهام بخشی که تو این فضای مقداری توضیح بدید استفاده کنید.
خواهش میکنم. به جا اشاره فرمودید، غزوه خندق یا احزاب از رخدادهای مناسبتی ماه شوال هست. بینندگان عزیز استحضار دارن در یکی دو برنامه قبل در ماه شوال برگزار شد، ما به غزوه احد اشاره کردیم که در بنابر نقل نیمه شوال، بنابر نقلی هم در هفتم شوال رخ داد. مناسبت دیگر از غزوات مهم عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله که در ماه شوال رخ داده همین غزوه احزاب یا خندق هست و تقریبا میتوان گفت اتفاق وجود دارد در رخداد این غزوه در شوال بوده. البته قول به ذوالقعده و اینها هم هست، فکر میکنم کسانی که ذوالقعده رو مطرح کرده اند استمرار این غزوه رو مورد نظرشون بوده. دلیل مطلب هم این هست که بخش اصلی مقابله مسلمانان با کفار در ماه شوال رخ داد نیمه به بعد، اما مقدماتش و پیامدهاش، مقدماتش در ماه مبارک رمضان بود و پیامدهاش هم ادامه داشت تا ماه ذوالقعده. این که مقدمات رو عرض کردم به این دلیل که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که مطلع شدن از توطئه مشرکان قریش برای اینکه یک هجمه فراگیر و قوی به مرکز حاکمیت اسلامی داشته باشند، به مشورت نشستند و اون تدبیر جالب و بزرگ رو کردن و اون بحث حفر خندق بود در کنار مدینه. ولذا گفتن در ماه رمضان رخ داد و حتی گفتن حفر خندق در حالی انجام می گرفت که مسلمانان روزه بودند. اینکه مقدار خندق چقدر بود، چند روز طول کشید، اینها خب بحثای دربارش مطرح هست. اجمالاً عرض میکنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از طرقی که در مکه داشتند مطلع شدن از این توطئه. اینکه این توطئه چرا شکل گرفت بحثی دربارش میشه کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله هرچند در احد به ظاهر مسلمان ها شکست خورده بودند، اما بعد از احد عرض شد اون قدرت نمایی رو پیامبر در حمراء الاسد انجام داد. سال بعد رسول خدا در بدر الموعد حاضر شد، ابو سفیان حاضر نشد بیاد، نوعی شکست برای ابو سفیان مطرح بود. بدر الموعد همون وعده بود که ابو سفیان با نخبت و غروری که بعد از پیروزی ظاهریش در احد کسب کرده بود، با اون غرور گفت که سال موعد ما و شما سال بعد در بدر، و پیامبر طبق موعد رفتند اما ابو سفیان حاضر نشد بیاد. در سال چهارم اتفاق دیگری که رخ داد این که رسول خدا صلی الله علیه و آله یهودیان بنی نظیر رو به خاطر توطئه قتل پیامبر از مدینه اخراج کردند، که اینم باز نوعی پیروزی برای پیامبر اکرم محسوب میشد و قدرت نمایی اسلام در مقابل یهود. و همین امر موجب شد که مشرکان و یهودیان متفقاً احساس خطر بیشتری بکنن نسبت به قدرتگیری اسلام، و لذا در سال پنجم با تحریک یهودیان و با زمینه‌ای که در مشرکان مکه وجود داشت، یهودیان به خصوص بنی نظیر که زخم خورده بودن، اینها آمدن به همراه برخی از یهودیان خیبر آمدن به مکه و اظهار کردند که به هر حال شما دین برتری دارید، که برخی از آیات هم به این مناسبت نازل شد. مثلا فکر میکنم آیه 51 سوره نساء باشه اگه اشتباه نکنم، که علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، تا آخر آیه که یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، قریب به مضمون آیه شریفه نقل میکنه این جریان عجیب رو که یهودیان وقتی که رفتن به مکه، آیه شریفه همین هست که نشون داده میشه، علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، که مشرکان از یهودیان پرسیدن که آیا دین محمد صلی الله علیه و آله بهتر هست یا دین ما، و اینها با کمال شگفتی گفتن دین شما بهتر هست از دین اونها، در حالی که خب اگر انصاف داشتن دین رسول خدا بر اساس توحید هست، به دین اهل کتاب نزدیکتر. و بعد با تحریک اینها بنا شد که برن قبائل دیگر رو هم ببینن. خلاصه به هر حال مجموعاً 10,000 نفر آماده شدن برای اینکه به عرض کنم که مدینه حمله کنن. این خبر به پیامبر اکرم رسید هم از طریق عباس عموی پیامبر که در مکه حضور داشت، و هم از طریق قبیله خزاعه. قبیله خزاعه خدمات خوبی کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله، از قبائل همپیمان عبدالمطلب و بنی هاشم و اینها بود از دوره جاهلیت، و بعد از اسلام هم همچنان متمایل به سمت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. گفتند که برخی از افراد قبیله خزاعه در عرض 4 روز خود رو به مدینه رساندن و خبر رو دادن به پیامبر. پیامبر به مشورت نشستن. خب معروفه که جناب سلمان اون پیشنهاد رو مطرح کرد. سلمان مطرح کرد که بر اساس اون تاکتیکی که در ایران در حال در این گونه موارد بر اساسش عمل می‌کردن، گفت که جا دارد که ما حفر خندق بکنیم. پیامبر پسندید، مسلمان ها پسندیدن و بنا شد که خندق حفر بکنن. عزیزان بینندگاهی ممکنه از برخی شنیده باشن یا تصورشون این باشد که دور تا دور مدینه حفر خندق شده، در حالی که این چنین نیست، چون نیاز به این کار نبود. مدینه از سمت شرق و غرب و جنوب حائل ها و موانع طبیعی داشت. از سمت شرق و غرب مانع طبیعی حره رو داشت، حره یعنی زمین‌های سنگلاخی که بیابان‌های اطراف مدینه و اینها رو پوشانده، و الان هم هست، کسی دقت بکنه در این مسیری که میرد به سمت مدینه، این بیابان‌ها سنگلاخ‌های سیاه رنگی کف بیابان رو پوشانده و قابلیت عبور یک سپاه بزرگ در اونجا وجود نداشت، مسیر هموار و صافی نبود که سمت حره سمت شرق رو میگفتن حره واقم، حره سمت غرب رو میگفتن حره ببره. و خب عزیزان بیننده شاید حره واقم عرض کردن به یاد حادثه معروف به همین حادثه باشن که در سال 63 هجری رخ داد. سپاهیان یزید به مدینه حمله کردند و چون از این سمت حره واقم بعضشون نفوذ کردند، لذا به حره واقم معروف شد اون جریان، جریانی که در عصر یزید رخ داد. به هر حال مدینه از سمت شرق غرب حره ها اون رو احاطه کرده بود و از سمت جنوب هم وجود نخلستان ها و برخی از قلعه ها، قلعه های یهودیان، اینها موانعی از سه جهت وجود داشت. پس سمت شمال در معرض آسیب بود و از همینجا گریز میزنه به نکته‌ای که راجع به جنگ احد عرض کردیم. در جنگ احد هم به همین دلیل مشرکان ناچار بودن، با اینکه از سمت جنوب مدینه باید میآمدن، چون مکه سمت جنوب مدینه است، از جنوب آمدن از جنوب نمیتونستن حمله کنن، ناچار بودن مدینه دور بزنن، از سمت شمال یعنی از جهت احد حمله کنن به مدینه. روی هم جهت پیامبر اکرم از مدینه خارج شدن، رفتن در حاشیه کوه احد، اونجا مواجه شدن با مشرکان. در اینجا هم پیامبر اکرم بعد از مشورت دستور فرمودن که بخش شمالی مدینه حفر خندق بشه، از کنار جبل سلع، همین جایی که الان مسجد خندق موجود، مساجد سبعه که میرن زوار به زیارت، و الان چند مسجد رو تخریب کردن، یک مسجد بزرگی ساختن، مسجد خندق معروفه، اون کنار همین جبل سلع قرار داره. از اونجا حفر خندق شد تا کنار جبل راتج و ذباب در سمت شرقی، یعنی بخش شمال شرقی مدینه تا شمال غربی مدینه، اینها خندقی. مقدار خندق هم حد زدن که چیز حدود 5 کیلومتر بوده، خیلی عجیبه، یعنی مسلمان ها 5 کیلومتر رو خندقی حفر کردند. این رو هم حدس بر اساس گزارش های تاریخی گفتند که تعداد مسلمان ها 3000 نفر بود و پیامبر اکرم برای هر 10 نفر 40 ذراع مشخص کردند. معنیش اینه که برای هر نفر 4 ذراع مشخص کردند، بنابراین 3000 نفر میشه 12000 ذراع. ذراع هم خب مقدار نوک انگشتان تا آرنج هست، قریب به نیم متر، ولذا اگر مقدارش رو محاسبه کنیم حدود 5 کیلومتر میشه، 5000 متر میشه، یا 5.5 کیلومتر، به همون حدود حد زدن که مقدار خندق بوده که در سمت شمالی مدینه به شکل تقریبا هلال مانند در حال حفر شد. عرض و طول خندق هم بر اساس اون چه که ذکر کردن 5 ذراع، عمق طولش که عرض کردم عمق خندق حدود 5 ذراع بود، یعنی گفتن به قامت انسان اگر داخل می افتاد از قامت انسان بلندتر بود. 5 ذراع حدود 2.5 متر میشه، بیش از 2 متر میشه که همین وصف صادق هست، و طولش هم همینطور بین 2.5 تا 3 متر، گفتن که یک اسب سوار به راحتی نمیتونست بپره و عبور بکنه، داخل خندق سقوط میکرد. این اجمالا اوصاف خندق. مشرکان با 10000 نیرو آمدن مواجه شدن با یک چنین وضعیتی که براشون خیلی عجیب بود، در جزیره العرب چنین چیزی رو تجربه نکرده بودند، و پشت خندق مدتی معطل موندن تا اون جریان رخ داد که یک روز از یک بخشی از خندق یه مقدار عرضش کمتر بود، چند تا از پهلوانان نشون مثل همون عمرو بن عبدود، اکرمت بن ابی جهل و معلوم کنم که خطاب ابن زرار امثال اینها چه کردن، زرار ابن خطاب ظاهرن، بله اینها عبور کردن و آمدن. به خصوص عمرو ابن عبدود خیلی شجاعتر بود در میان اینها، معروف بود به فارس یلیل. دلیلش هم این بود که ظاهرن در دوره جاهلیت در یک منطقه به نام یلیل به تنهایی حریف تعداد زیادی شده بود، لذا معروف به شجاعت بود، خود این لقب براش مونده بود. رجز میخوند و دعوت به مبارزه میکرد، در حالی که با توجه به آوازه او به شجاعت نفس در سینه ها حبس شده بود. هر نوبت که رجز رو میخوند امیرالمؤمنین سلام الله علیه اظهار آمادگی میکرد برای مقابله، پیامبر اکرم او رو مینشاند، بار دوم همینطور، تا اینکه این امر رجزش رو به این شکل تغییر داد که ولقد بححت من النداء بجمعهم هل من مبارز، من خسته شدم از بس در جمع اینها، دیگه رفت به سمت نیش و کنایه و اینها که خسته شدم که در جمع اینها هی هل من مبارز گفتم و کسی پاسخ من رو نداد و من در یک موقف یک شجاع مبارزی اینجا ایستادم که به هر حال مبارزه بکنم. پیامبر اذن داد، امیرالمؤمنین برخاست، پیامبر اکرم امامه مبارکشون بر سر امیرالمؤمنین پیچیدن، شمشیرشون ذوالفقار رو به دست امیرالمؤمنین دادن، دعا کردن و از خداوند سلامت و ایمنی امیرالمؤمنین رو خواستن و با دعای پیامبر امیرالمؤمنین روانه میدان شد و پاسخ داد که لا تعجلن فقد اتاک مصیب مجیب و صوت که غیر عاجز، عجله نکن، پاسخگوی نداء تو و صوت تو و رجز تو آمد، کسی که عاجز نیست از پاسخ به تو. و وقتی که مواجه شدن و امر شناخت که امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، ابتدا ابا کرد از برخورد با امیرالمؤمنین با این بهانه که من نمیخوام دستم به خون تو آغشته بشه. در جاهلیت قبلا با اونطورتون نگفت، در جاهلیت معتقد به این حرف نبود، گفت من با پدر تو ابو طالب آشنایی و دوستی داشتم، نمیخوام دستم به خون تو آغشته بشه. که جمله رو ابن ابوالحدید از استادش ظاهرون ابوالخیر نامیست نقل میکنه که میگه او میگفت که نه، امر ابن عبدود بدین وسیله میخواست ابا بکند از مقابله با علی، چون او هم آوازه شجاعت علی در بدر و احد و اینها رو شنیده بود و خب در بدر گفتن که نیمی از کشته های بدر توسط علی علیه السلام کشته شده، به این بهانه میخواست فرار بکند مقابله با علی. نکته دیگر رو عرض بکنم، خیلی به هر حال طول نداده،
البته خوبه این نکات،
بله خیلی مفصل هست مسائل جنگ خندق، اما من خواستم به این نکته مربوط به فضیلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه برسیم و برنامه متبرک به نام اون حضرت بشه. و اونجا دارد که امیرالمؤمنین بهش فرمود که تو اینطور که من شنیدم معروفه که گفته اگر کسی از من سه تا خواسته بخواد، هر سه یکی از اونها رو به هر حال برآورده میکنم، من از تو میخوام که اسلام بیاری. او گفت نه، چنین نیست، اگر من بنا بود اسلام بیارم که اینجا نبودم. فرمود که خب رها کن، ما رو به حال خودمون بگذار، ما با این جماعت به هر حال خودمون بسر میکنیم، تو میدان رو ترک کن. گفت این با به هر حال آبروی من همراه سازگار نیست و این هم ممکن نخواهد شد. سومیش امیرالمؤمنین فرمود که خب من پیاده هستم، تا هم پیاده شو با هم پیاده بجنگیم، که این رو قبول کرد، از اسبش پیاده شد. دو نقل هست، اسبش رو پی کرد، پی کردن این پاهای اسب رو قطع میکردن که از حرکت ساقط بشه، این به نشانه نوعی مثلا شجاعت تلقی میکردن و اینها گاهی در جنگ ها، یا میگن که اسبش رو راند و دور کرد از صحنه و دیگه درگیری رخ داد و گرد و غبار بلند شد. بعضا در متون تاریخی تفاصیل مربوط به ضرباتی که بین امر و امیرالمؤمنین رد و بدل شد رو هم نقل کردن و یک وقت گرد و غبار خوابید، دیدن که امیرالمؤمنین بر روی سینه امر نشسته، که در بعضی نقلا داره که حضرت پاهای امر رو قطع کردن و اون بر زمین افتاد و حضرت نشست روی سینه‌اش. در بعضی از گزارش ها مثل یادم میاد در مناقب ابن شهرآشوب آمده که همون نقل معروف که در زمان ها شهرت دارد که امر ابن عبدود در این لحظات چون غضبناک بر امیرالمؤمنین بود، دو کار کرد، هم آب دهان انداخت به صورت امیرالمؤمنین و هم به مادر مکرمه امیرالمؤمنین جسارت کرد. و تو اون نقل دارد که امیرالمؤمنین وقتی این صحنه رخ داد بلند شدند و قبل از اینکه سر امر رو قطع بکنن بلند شدند، چند قدم حرکت کردند که اون خشم ناشی از این رفتار امر ابن عبدود فروکش کرد و بعد سر او رو جدا کردند که این ذره ای عرض میکنم که اون هواها و مسائل شخصی و غضب ناشی از اون اهانت به شخص امیرالمؤمنین در این کاری که امیرالمؤمنین انجام داد دخالت نداشته باشه. و آمدن سر امر آوردن مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله، یکی دو نکته اینجا من عرض میکنم. یک نکته این که وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفتن به میدان، پیامبر اکرم دعا کردن در حق او و این جمله رو فرمودن که شیعه و اهل سنت همه نقل کردن که برز الاسلام و کله الی الشرک کله، تمامی اسلام مقابل تمامی شرک به میدان رفته. این جمله پیامبر اکرم جمله ایست که جای بست و تفصیل داره که مفهومش چیست، اما اجمالش میشه اینطور گفت که به هر حال این حرکت امیرالمؤمنین بود که اسلام رو نجات داد، سرنوشت اسلام بسته به این بود. یعنی 10,000 نفر منتظرن، اگر امر پیروز میشد اونها تشجیع میشدن، معلوم نبود مقابل اونها رو بشه گرفت و به نحوی مسلمانها دچار ضعف روحیه میشدن و سرنوشت جنگ معلوم نبود چگونه بشه. و اگر علی پیروز بشه که همینطور شد، نتیجه بالعکس شد که مشرکان با سرشکستگی و ضعف روحیه کم کم رها کردن و رفتن. بعد از اون ضربه ایم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه زد به امر و او را از پای در آورد، این جمله رو پیامبر بعد فرمود: ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. هیچ موردی نداریم در برحال صحابه و کسانی که الان پیامبر اکرم جمله‌ای در فضیلت اونها گفته، جمله‌ای به اندازه این جمله که بفرماید که ضربه این که علی در روز خندق زد به عمرو بن عبدود افضل من عبادت فقلین، از عبادت تمام جن و انس بالاتر هست. خب دلیلش هم باز مشخصه، یعنی ضربه‌ای بود که بقاء اسلام رو به دنبال داشت، عبادات بعدی همه مؤمنان رو به دنبال داشت، پیشرفت ایمان رو به دنبال داشت و حرکت جامعه بشری در مسیر کمال و هدایت به دنبال داشت. طبیعتاً اون ضربه، ضربه مؤثر و مفیدی بود، فواید فراوان که هنوز ما داریم از اون فواید استفاده میکنیم. این جمله‌ای که پیامبر اکرم در شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن و اون قضیه ایم که عرض شد، خب نمیشه چنین بشود که ضربه ای افضل من عبادت ثقلین بشه یا از میکنم که تمامی نماد تمامی اسلام بشه، مگر در صورتی که ناشی از یک اخلاص بالایی بوده باشد. اون اخلاص در قالب اون رفتار امیرالمؤمنین نمود پیدا کرد که اون چنان اخلاصی در حضرت بود که نخواست حتی جدا شدن سر امر هم در ذره ای از اون مسائل شخصی اینها دخیل باشه. به هر حال بعد از این قصه امدادهای دیگری هم خداوند متعال نصیب مسلمان ها کرد، از جمله طوفان و سرما و اینها که مسلط بر جبهه کفر کرد، و امداد رعب. رعب یکی از جنود الهیه که از جمله در همین غزوه خندق هست. در سوره مبارکه احزاب اشاره به این آیات شده، چون که در همین سوره مبارکه در اوائل سوره اشاره به اون خوف شدید مسلمان ها شده و زلزلو زلزالن شدیدا، دچار تزلزل شدن در درونشون بعضی ها، که حالا من نام نمیبرم، به هر حال در بعضی از روایات ما راجع برخی از کسانی که خودشون رو به پیامبر نزدیک میکردن چیزای عجیبی نقل شده، در منابع اهل سنت آمده. بعضی از اینها عرض کنم که حتی فرار کردن، یعنی فرار برخی از بزرگان صحابه فقط مختص به غزوه احد نیست، بلکه در خندق هم یه روایتی از طبری داریم. طبری مورخ نقل میکند از عایشه که عایشه میگه که من یه روز خارج شدم، حساس و کنجکاو شده بود که وضعیت خندق چجوره، میگه آمدم دم یک باغی رسیدم، دم که عده‌ای صورت پوشیده داخل شدن سر داخل باغ، دقت کردم همین برخی از این صحابه رو دیدم که حالا من نام نمیبرم، اینهایی که به هر حال عهده‌دار مناصب بعدها شدن، اینها در حالی که مسلمان‌ها کنار خندق دارن فعالیت تلاش میکنن، ها آمدن پنهان شدن در این باغ. و کاری که در شأن منافقین نقل شده، منافقین هم در از میکنم که سوره مبارکه احزاب آمده، هم در روایات آمده که به ظاهر شروع میکردن حفر خندق رو، اما همین که میدن که احیانا میشه فرار کرد و فرار میکردن و غایب میشدن، میومدن تو خونه هاشون. این ولذا کسانی که واقعا پرداختن به حفر خندق همه 3,000 نفر نبودن، تعداد زیادشون از همین منافقین و افراد ضعیف الایمان و اینها بودن. بر اساس این رعبی که خداوند القا کرد در دل کفار، اینها دیگه یه روز ابو سفیان صبحگاهی بلند شد و به بقیه گفت که من عازم مکه هستم، هر کس باید همراه من بیاد. و پاشدن کفار دیدن که ابو سفیان رفته و اینها که سران جبهه بودن جبهه رو خالی کردن و کم کم قبائل دیگر هم برگشتن. البته این وسط اون تدبیر پیامبر هم مؤثر بود، ایجاد اختلاف میان مشرکان و یهود. یهود بنی قریظه از درون مدینه، مشرکان هم که اون بر خندق، پیامبر اکرم به واسطه اون نعیم ابن مسعود بین اینها اختلاف انداخت به این شکل که او آمد نزد یهودیان گفت که شما داخل مدینه هستید، اینها بیرون هم میرن به سراغ شهرها و قبائلشون، شما در معرض به هر حال انتقام رسول خدا خواهید بود، خوبه یک تضمین از اونها بگیرید. اینا گفتن عجب تدبیر خوبیه. و رفت دوباره همین نعیم ابن مسعود نزد ابو سفیان، اینها گفت که این یهودی ها قصد خیانت به شما رو دارن و قصد دارن از شما گروگان هایی رو بگیرن. و ابو سفیان هم براش سوال بود و دید که بله، نماینده از یهودیان آمد، گفت که ما مطمئن نیستیم، شما تا آخر مقاومت بکنید، خوبه چند نفرتون به عنوان گرو نزد ما باشید. اینها فهمیدن که به هر حال حرف نعیم درست بوده. ولذا وقتی که این مطرح شد، عملا شیرازه اتحاد میان یهودیان و مشرکان از هم پاشید و به هر حال این غزوه بود که با باز نقش مستقیم و مؤثر امیرالمؤمنین سلام الله علیه به پیروزی مسلمان ها انجام
داد. خب بسیار خوب و عالی، و به ویژه اون بخش اخلاص و معنویت و جوانمردی و که حتی گاهی من نمیدونم نقلش چقدر درست باشه که خود خواهر عمر هم اعجاب میکنه از این که قاتل برادرم چقدر جوان مرد بوده و انسانیت به خرج داده.
چون روال این بود که غنایم کشته رو برمیداشتن، امیرالمؤمنین با کرامت و بزرگی اعراض کرد از برداشتن از اونکام که زره و غنایم
و خیلی درسایی از این قبیل که امروز هم به کمک ما میاد. سری با اتاق فرمان میزنیم، انشاءالله برمیگردیم با سوالات شما عزیزان که پیش روز بحثا رو پیش میبریم و همه بهرمند خواهیم شد. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
لکه یبقا غار حراء و شعر ابی طالب یشهد و بی انک تأبا الا ان تبقا في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواق. وأسامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباء. توسد رمل الصحراء طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء طالعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء Yeah.
خب سروران عزیز و بزرگوار، سوالات شما بزرگواران پیش روی ماست و داشتم مروری میکردم به سوالات، انشالله که مدیون شما نشیم و با فرصتی که هست بشه بخش مهمی و اعظمی از این سوالات مطرح بشه و از این فرصت نهایت استفاده رو بکنیم. ابتدا جناب حسین دلاوری بزرگوار از تهران که این سوال رو محضر استاد داشتن که اگر در روز عاشورا حضرت علی اکبر علیه السلام به شهادت نمی رسیدن، آیا بعد از امام حسین علیه السلام ایشون امام می شدن یا نه؟
می توان گفت بله. ببینید، ما نکته ای رو می توانیم ذکر بکنیم درباره برخی از اولاد ائمه علیه السلام که اینها صلاحیت امامت رو داشتند. مثلا جناب علی اکبر، اوصافی که درباره این بزرگوار نقل شده این هست، درباره عرض میکنم که فرض کنید جناب سید محمد فرزند امام هادی علیه السلام این نقل شده و شاهدش همون جمله است که بعد از وفات سید محمد که شیعیان در زمان امام هادی متوقع بودن بعد از اون حضرت جناب سید محمد به امامت برسه و خب وقتی از دنیا رفت، امام عسکری وارد صحن خانه شد در حالی که تعدادی از شیعیان بودن. امام هادی فرمود یا بنی احدث لله شکرا فان الله احدث فيك امرا، شکرت رو تجدید کن، سپاست نسبت به خداوند متعال که خداوند در تو احدث فيك امرا، یک امری رو در تو تثبیت کرد. یعنی به هم بحث امامت گفتن که اگر مثلا برادرت بود امامت بعد از تو با اون منتقل میشد. درباره جناب علی اکبر هم اوصافی که آمده او رو تالی تل و معصوم توصیف میتوان کرد بر اساس اون اوصاف که هم تمجید ابا عبدالله علیه السلام و برحال اون چه که در زیارت اون بزرگوار در کامل زیارات اینها انسان میبینه همینطور. بله، برحال اینطور نیست که صلاحیت امامت منحصر باشد فقط در ائمه معصوم علیه السلام. کسانی، البته خب زیاد نبودن، اما کسانی در اولاد ائمه علیهم السلام این صلاحیت رو داشتن، منتها خب طبیعتاً عمرشون کفاف نداد. در بحث امامت یک صلاحیت‌های ذاتی شخصی اکتسابی هست که فرد دارد، بعد از اینکه به امامت میرسد صلاحیت‌های موهبتی رو خداوند متعال به او عطا می‌کنه بعد از امامت، عصمت موهبتی و قربی که خداوند اون عطا میکند. از درباره جناب علی اکبر میتوان گفت که برای یک چنین زمینه و صلاحیتی در اون وجود داشت.
بله. 0990 و 46209 هم که آخر شماره بزرگواری هست، آج آقا سوال کردن که کتابی درباره زبیر اگر معرفی کنید خیلی خوبه، چون علاقمند به مطالعه زندگی زبیر هستم.
من درباره زبیر به طور خاص الان منبعی در خاطر ندارم که مختص جناب که چرس کنم مختص زبیر نوشته شده باشه، اما این از بیننده میتونن به منابع دایره المعارفی مراجعه بکنن. در دانشنامه ها و دایره المعارف های اسلامی ذیل همون حرف زا معمولا تو شخصیت ها حتما زبیر مطرح شده و شرح حالش آمده، از اون میتونن استفاده بکنن. در کتب عرض میکنم که تراجم و شرح حال نگاری ها هم شرح حال افراد آمده. مثلا فرض همید که مرحوم های عالمی کتاب در پیامبر و یاران در اونجا چی شده و از اون بله. و به جز اینم در کتب تاریخی معمولا شرح حال زبیر به مناسبت از کنم که جنگ جمل ذکر میشه. بله.
یک کتابی هم جواب شود که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان خاندان زبیر، من این کتابی رو دیدم که نوشته بودم.
احسن تو خوب.
بله. یه سوالی است جناب استاد که حالا یه مقایسه‌ای کردن و اینجوری گفتن که حضرت علی علیه السلام و ابوبکر خب هر دو فضایل بسیاری داشتن، اما ابوبکر از علی به دلایلی گفتن که برتر هست، یکی این که در 38 سالگی ایمان آورده و لذا اون موقع عاقل بوده، اما علی علیه السلام در
8 سالگی و در کودکی بوده که خب بالغ نبودن، و دومی که ابوبکر مال و جانش رو از اول از شبت که صرف اسلام کرده هزینه کرده، در حالی که علی علیه السلام مالی نداشته و جان یک کودک 8 ساله هم به کار نمی آمده. اینجوری سوال کردن، حالا این مقایسه رو یه مقداری خواستیم توضیح بدید و طبیعی بفهمید.
من خوب اینجا به جای اینکه ابتدا جانب خودمون پاسخ بدم، از زبان مأمون جواب بدم. چون یکی از میدانیم مأمون در برخی مناظراتش به دفاع از امیرالمؤمنین برخواسته، به دفاع از اهل بیت علیهم السلام برخواسته. اتفاقا در یکی از مناظرات مأمون هست که در پاسخ به همین اشکال این پرسش رو مطرح کرد که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از اینکه علی ایمان آورد در طفولیت ایمان او رو پذیرفت یا خیر؟ اونا گفتن بله، پیامبر اکرم ایمان او رو پذیرفت و اون رو جزء به هر حال یاران نزدیک خودش قرار داد. مأمون اونجا گفت که وقتی که عرض میکنم پیامبر اکرم علی رو پذیرفت، اسلامش و ایمانش رو پذیرفت، طبیعتاً یک اسلام و ایمان با ارزشی بوده، نه به عنوان اسلام یک طفل. من عرض میکنم که اولا 8 سال نیست و 10 سال هست قوله به هر حال پذیرفته و صحیح درباره سن امیرالمؤمنین هنگام بعثت. مشهور به خصوص بر اساس منابع شیعی درباره سن حضرت سر 30 عام الفیل متولد شده، البته قول 28 عام الفیل هم هست، پس 10 یا 12 ساله بوده اون حضرت. نکته دیگر این که خب ممکنه سن کسی پایین باشه، چون که امروز هم زیاد میبینیم بعضا هستن کسانی که سنشون به ظاهر پایین است اما از جهت روحی داره یک تعالی و رشد عجیب روحی هستن. بچه های الان هستن در سن 5-6 سالگی 7-8 سالگی حافظ قرآن میشن و معارفی رو اینها آشنا هستن. و داشتیم مثلا آیه سید محمد حسین طباطبایی که خب حافظ قرآن بود در سن طفولیت، ما میدیدیم دیگه از هم بچگی ما آشنا بودیم با ایشون و بر حال حافظ قرآن و معارف و امثال اینها. وقت بیاد قیاس بکنید شخصیت مثل امیرالمؤمنین که مؤید من عند الله یک، از همون طفولیت و ولادتش در کعبه و اینها مهمتر از اون تحت تربیت پیامبر، احدی از مورخین تشکیکی در این نکرده که پیامبر اکرم رفتن و در خانه ابو طالب و امیرالمؤمنین رو خواستن در اون جریانی که عباس هم رفت، به هر حال گفتن بعضی فرزندان دیگر رو، اما در این که امیرالمؤمنین از چند سال که گفتن قدر متقن 4 سال قبل از بعثت علی رو مثلا در سن 6 سالگی پیامبر میاره و تحت تربیت خودش معلم خصوصی مثل علی، مثل پیامبر اکرم برای علی 4 سال قبل از بعثت، جناب ابوبکر کجا چنین معلمی داشت؟ خب کسی 4 سال ولو در سن طفولیت تحت تعلیم پیامبر که در خطبه قاصعه خوبه برن و ببینن جملات امیرالمؤمنین رو که من چقدر به پیامبر نزدیک بودم، کنار خودش من رو میخوابان، قضا رو نرم میکرد و در دهان من میگذاشت، من اتبعه اتباع الفصیل من امه، مثل بچه شطوری که بخواد از باب تشبیه بچه شطوری که مادرش رها نمی کند، من پیامبر رو رها نمی کردم و هر روز معرفتی از معارف رو من القا می کرد. این شبهه که می دازن ممکنه در بد به نظر یک شبهه به نظر برسه، ظاهر زیبا به نظر برسه، وقتی که واقع ماجرا رو نگاه می کنه و این که با این مقدمات امیرالمؤمنین میاد و طبیعی است که وقتی که بعثت حاصل میشه اولین کسی که لبیک بگه به و پیامبر عرضه بکنه دعوتش رو به علی هم لبیک بگه، خب این پیداست که یک ایمان متعالی و با ارزشی است. و خب تاریخ رو بیایم ما بررسی بکنیم که بعد از این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد دوره بعثت شدن تا زمانی که با شهادت از دنیا رفتن لحظه ای از خدمت به اسلام فروگذار نکردند. در دوره مکه به نحوی و در دوره مدینه این جنگ ها هم قصه جریان غزوه احزابی که بحث کردیم، خب در کدوم حادثه میتوان در صدر اسلام مرور کرد که علی علیه السلام درش نقش نداشته و مؤثر نبوده؟ خب اما از اون طرف به هر حال اول اینکه گفتن ابوبکر به هر حال در روزهای اول اسلام آورد، این مورد اتفاق نیست، مثلا عرض میکنم مورد اتفاق نیست. اگر بینندگان عزیز میخوان این رو دنبال بکنن مستندن شواهدش رو بیابن از منابع اهل سنت، من ارجاع میدم به کتاب از صحیح من سیرت النبی العظم صلی الله علیه و آله، فکر میکنم مجلد سوم اینها باشه، در اونجا وقتی که بحث بعثت مطرح میشه و بحث اسلام ابی بکر مطرح میشه، ایشون معتقده که متأخر بوده اسلام ابی بکر از همون سال اول دوم و اینها، شواهدی در اونجا ذکر میکنه. حالا به هر حال میخوام عرض بکنم به لحاظ تاریخی مورد اتفاق نیست، این یک نکته. و بذل عرض میکنم که مال، خب این هم باز مشهور درباره ابی بکر گفته شده، اما اون چه که ما میبینیم درباره ابی بکر همون بحث آزاد کردن چند نفر از این برده هاییست که تحت شکنجه بودن. در اون باره هم باز روایت دیگری در منابع تاریخی هست که بله ابو بکر انجام داد ولی واسطه بود، مثلا بلال معروفه دیگه، بلال به واسطه ابو بکر آزاد شد، اما در نقلی دارن که پیامبر اکرم ثمن و هزینش رو داد، پولش رو داد به ابو بکر که عرض میکنه که بره به اون واسطه بلال رو بخره و آزاد بکنه. بنابراین خب این موارد در تاریخ نقل شده، اما قطعا قابل قیاس نیست با نقش انکار ناپذیر امیرالمومنین سلام الله علیه در پیشبرد اسلام. و واقعا چطور میشه قیاس کرد نقش هایی که دیگران داشتن با همین جمله ای که پیامبر در شأن علی در خندق فرمود که اشاره شد، لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اینها ابدا با هم قابل قیاس نیست.
و یه بس هم که حالا تأخیر در ایمان، وقتی آدم در مثلا 38 کمتر بیشتر ایمان میاره، خب اون موقع دچار بت‌پرستی و اینها بوده.
احسنت.
ولی کسی که از کودکی هست اینجوری نبوده.
احسنت. بحث بلزا خود برادران اهل سنت درباره احدی از صحابه تعبیر کرم الله وجهه به کار نمیبرند، معمولا رضی الله عنه، چون سابقه شرک داشتن از جمله جناب ابوبکر. اما درباره امیرالمؤمنین چون این پیشانی حضرت هیچگاه مقابل بتی سجده نکرد، تعبیر کرم الله وجهه به کار میبرن، که گاهی بعضی از شیعیان میپرسن که این چرا این تعبیر فقط درباره علی به کار میره، و چش همین هست، اون پیشانی و اون جبهه، جبهه ایست که هیچگاه در مقابل بتی سجده نکرد.
بسیار. حالا باز انشاءالله فرصت های دیگه باشه بیشتر جناب استاد رو زحمت میدیم و توضیح بدن، سوالات پیش روی ما زیاده. یه سوالی حالا تفصیلی هست که من یه اشاره‌ای بکنم، یه مقایسه‌ای کردن که البته عالمانه انسان نگاه بکنه این مقایسه رو وجاهتش و سنگینیش رو میتونه ببینه تا چه حدی هست. سوال کردن که امام صادق علیه السلام افرادی مثلا مغیرت ابن سعید رو و وقتی که از لباس شیعیان اهل بیت می آمدن و احادیثی رو می گرفتن و بعد اونها رو مطالب توحیدیش رو حذف می کردن و مطالب قلوبامیز رو درش قرار می دادن، لعن کردن و طرد کردن و امثال اون، رفاوز هم امروز مطالب کفرآمیز خودشون رو حالا با تعبیر این سوال از همین روایات می گیرن و از شبکه تغییراتی درش می دن و این کتاب های 400 گانه ای که نوشتن به امامان نسبت میدن همین جوری هست، یک چنین مقایسه ای کردن که حالا توضیح بفرمایید.
در این که ببینید به دو نکته باید توجه کرد، در این که دستان جعال و شیادی در تاریخ بوده اند که روایات مجعول رو نقل میکردند و در جامعه اسلامی میپراکندند تردید نیست، اما این مگر مختص شیعه است؟ پیداست این کسی که این سوالو طرح کرده از برادران اهل سنت باید باشه احتمالاً، حالا ظاهرش این است، اما عرض میکنم مگر مختص شیعه است؟ کافیست کمی تاریخ رو مطالعه کنند حالات ابو هریره رو. خب ابو هریره مگر کم روایت مجعول داخل در مجموعه روایی مسلمانان کرد؟ و گاهی بهش اعتراض میتونم گفت حالا من کیسه ابو هریره از کیسه خودم آوردم، یک صحابی که دو سه سال آخر عمر پیامبر اکرم رو درک کرده، بیش از 2500 حدیث به پیامبر اکرم نسبت بده و با کمال افتخار هم بعضی از این، من دیدم خطبای مکه مدینه اینها خطبه نیست مگر اینکه از ابو هریره نقل روایت کنند. به گونه ای شد که حتی خلیفه دوم به او اعتراض کرد و از مکثرین در نقل حدیث بود و او به او اعتراض کرد که این همه حدیث نقل نکن و خلاصه صحیح و سقیم و اینها رو با هم
مخلوط میکرد.
احسان تون بله. خوبه عزیزان بیننده اون کتاب جناب محمود ابو ریه رو ببینن که ابو هریره شیخ المضیره که خود اون جریانی داره، خود این نامه که بر کتاب گذاشته. یا مثلا کعب الاحبار مگر کم بهش میدان داده شد در زمان عثمان، در زمان عمر و همینطور اسرائیلیات رو آور و پراکند در میان مجموعه روایی از میکنم که اهل سنت. اما خب بله، این که نقل کردن بله وجود داره، در رجال کشی هست. اون فرق ما و از میکنم برادران اهل سنت در چیه؟ این که شیعه به حمد الله بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله مؤید هست و از میکنم که مسدد هست با واسطه ائمه معصومین علیهم السلام، خریت های فن از میکنم که حدیث و فن تفسیر قرآن و معارف الهی تا سال 260 هجری مستقیمن از معصومین بهرمند میشدن به عنوان حالا به اصطلاح امروز صافی ها، فیلتر ها و اهرم های اطمینان بخشی که وجود داشتن ائمه علیهم السلام و شیعیان میرفتن این احادیث رو عرضه میکردن. و این را باید ببینن موارد متعددی داریم که شیعیان کتب حدیثی رو می آوردن عرضه می کردن به معصومین، معصومین اونها رو ارزیابی می کردن، می فرمودن که این مقدار صحیحه به جز این روایت. یا بر اون دست از اصحاب معصومین که از شاگردان اونها بودن که و ائمه ارجاع به اونها می دادن که برید از اونها بپرسید، مثل یونس بن عبدالرحمن، مثل زکریا بن آدم قمی. یا در زمان مثلا غیبت صغرا حتی داریم که جناب حسین ابن روح نوبختی بر محدثان قم اعتماد داشت، برخی بزرگان از محدثان قم، لذا یک کتاب حدیثی رو فرستاد به قم که اینها بررسی بکنن، ارزیابی کنن و اونها به جز شاید یک روایت بقیهش رو تأیید کردن. بنابراین اصل این مسئله که کسانی بودن، شیادهایی بودن، جعل حدیث میکنن، اجتناب ناپذیر بود، ملعون واقع شدن، مورد لعن امام هم واقع شدن. اما از اون طرف ائمه علیهم السلام با این جریان مقابله کردن و چنین نبود که صدها هزار حدیث مثل اونچه که بخاری نقل میکنه، دیگران نقل میکنن، ها پخش شده بود در جامعه اسلامی و ناچار میشه بخاری از میان چند صد هزار حدیث این احادیث خودش انتخاب بکنه. خود این کثرت احادیثی که او میگه من از دل اونها صحیح هم رو جمع کردم نشون میده چه خبر بود از احادیث مجهول، در حالی که شیعه این چنین نبود. و عرض میکنم که به هر حال شخصیت های معصومین علیهم السلام با عنوان یک اهرم های اطمینان بخشی در این وسط وجود داشت.
حالا خیلی هم قیاس ملفارقه که بگیم که حالا چون چند نفر بودن مورد لعن مثل ابوالخطاب و مثل همین عشبت مغیره و اینها، دیگه سایرین همینجوری بودن، این دیگه قیاس خیلی غلطیه.
قطعا قابل قیاس نیستن اینها نسبت به اون صحابه از میکنم که مؤمن و مورد اطمینان که ائمه علیهم السلام تربیت کرده بودند و اون همون اصول اربعه رو ما به شرح حال مؤلفانشون در تاریخ ببینیم چه کسانی بودند. کسانی مثل محمد ابن ابی عمیر که اون چنان مورد اعتماد شیعه بودند که حدیث مرسل او رو هم حکم مسند برش بار میکردن،
اصحاب اجماع بودند،
جز اصحاب اجماع بودند.
جناب استاد سوالی کردن که هند از زنان عرشبت که حالا اینا تو شبکه ها هم گاهی شبکه های وهابی مطرح میشه، هند از زنان پاک مشرک بوده که وقتی برای بیعت با پیامبر میاد و آیه زنا رو میشنوه تعجب میکنه که مگه میشه زن آزاده زنا بکنه. آیا چنین چیزی در تاریخ وجود داره و به صورت صحیح قابل قبوله یا نه؟
هم در متون مربوط به دوره جاهلی شواهدش وجود دارد بر این که برحال این زنی که ازش نام بردید جز زنان برحال بدنام دوره جاهلی بوده، یک. و دوم هم اون جریان مربوط به فتح مکه که پیامبر اکرم بعد از فتح مکه در اون نقل دارد که در حاشیه کوه صفا نشسته بودن پیامبر اکرم و زنانی آمدن خدمت پیامبر برای بیعت. هند صورت خودش رو پوشانده بود، شاید از باب این که پیامبر اکرم او رو محضر الدم کرده بود به خاطر جنایتی که در احد انجام داده بود نسبت به حمزه و اظهار اسلام کرد و پیامبر اکرم اون شرایطی که در بیعت زنان مطرحه که در آیه آخر سوره ممتحنه اون شرایط آمده، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله تا آخر، که شش شرط بود، یکی اینکه شرک نورزن، زنا ندن، سرقت نکنند، عرض کنم که اولادشون رو نکشن، اسیان پیامبر نکنند، اینها بر 5-6 تا شرط اونجا وجود داره. پیامبر که اونها مطرح کرد، وقتی که پیامبر بحث زنا رو مطرح کرد اون جمله رو گفت و هل تزن الحره، پیامبر اکرم باز شنیدن صدای هند شناخت و فرمود تو هند هستی و خودش معرفی کرد، گفت که به حل تزن الحره، اونجا دارد که خلیفه دوم کنار پیامبر اکرم نشسته بود، یک از میکنم که پوزخند بگیم برای لبخندی اونجا زده شد، کنایه از این که تو دیگه لازم نیست نمیخواد این جمله رو بگی، تو که مشهور هستی به این مسئله. حالا این متون تاریخی درباره فتح مکه وقت ملاحظه بشه کاملا معمولا این نقل رو آوردن که با کمال پررویی کسی که شهرت به این مسئله داشت و گزارش های تاریخ همین رو تأیید می کند میاد در مقابل مثلا خلیفه دومی که او آگاه هست نسبت به این مسئله و آشنا هست با این جریان از دور جاهلیت به این سابقه هند و خود پیامبر اکرم هم که به هر حال در مکه بود می دید این وضعیت عجیب و سخیف بعضی از این زنها رو، با وجهادی وقت هست میاد کسی که غریبه است و آشنا به فضای مکه نیست این حرف رو میزنه و هر تزن الحره، یه وقت هست که به این شکل، یعنی در حقیقت میخواست بگه که اگر هم زنایی در دوره جاهلیت رخ میداد این کنیزها و اینها بودن، در حالی که عرض کردم گزارش های تاریخی این رو نسبت به بعضی از زنان به ظاهر حره هم نقل کرده، جمله هند مشهور به این مسئله.
خب ببینیم چقدر وقت داریم تا اینکه بله ما 2 دقیقه جواب فرصت داریم. حالا من یه اشاره به یه سوالی میکنم که اگر همون میتونیم بعدا انشاءالله توضیح بفرمایید، و اون اینکه میگن امام باقر علیه السلام وصیت کردن که 10 سال در منا برای من روزه بگیرید، درسته یا نه؟ در حالی که در روایات داریم که اهل بیت علیهم السلام در روز منا ذکر الله میگفتن 0990 و 9930 هم آخر شماره این عزیز هست.
خیلی عجیبه، مگر با هم منافات دارد؟ مگر فذکر الله فی ایام المعدودات که در قرآن کریم آمده امر به ذکر و ذکر الهی در منا می کند، مگر منافات داره با این وصیت امام باقر؟ مگر اصلا احیاء ذکر و نام امام معصوم رهبر جامعه و بیان مصائب متوجه به او و بیان عرض میکنم که ظلم هایی که متوجه مظلومین این چنین شد و معرفی ظالمان، مگه چیز خارج از ذکر الهی است؟ مثلا ذکر میگیم برای اینکه احیاء عرض میکنم که شعائر بشه، احیاء معارف الهی بشه، شخصیت های الهی شناسنده بشن. در حقیقت این وصیت امام باقر سلام الله علیه در راستای این هست که جایگاه اون حضرت و جایگاه اوصیاء پیامبر اکرم برای مردم بیشتر شناسنده بشه، به همون دلیل که پیامبر اکرم در اجتماع حجة الوداع قدیر رو مطرح کرد، یعنی ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو مطرح کرد، بهره‌گیری از ابزار حج برای شناساندن معارف و عقاید صحیح مردم. در حقیقت این در راستای حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. بنابراین اگر کسی بخواد این وصیت امام باقر علیه السلام براش هضم بشه، باید جلوتر بره و رفتار رسول خدا در ایام حج حجة الوداع رو بررسی بکنه، درش تأمل بکنه که خداوند متعال امر کرد به پیامبر که از این ابزار استفاده کن. پیامبر اکرم برای مردم هم در منا درباره اهل بیت روایت خوندن، هم در عرفات روایت خوندن و خطبه خوندن، اما اون خطبه اصلی دیگه ماند برای از اون کنم که قدیر.
خب خیلی ممنون جناب استاد، ظاهرا وقت ما به پایان رسید و انشالله که استمرار و بقاء این برنامه پرسمان تاریخی که فوق‌العاده ارزشمند و پربها هست، با دعای خیر شما میسور و مقدور و عملی باشه و این استمرار رو خداوند متعال اجازه بفرمایند و زمینه اون فراهم بشه به لطف الهی و بتونیم از این فضا و از این شرایط و موقعیت علمی و عالمانه هرچه بیشتر استفاده کنیم و با تاریخ اسلام هم آشنا بشیم و هم یک عقد و گره قلبی و ارتباطی داشته باشیم. تا برنامه دیگر که توفیق زیارت شما حاصل میشه، همراه سرور عزیز و بزرگوار کارشناس محترم برنامه جناب استاد جباری و دست‌اندرکاران خوب تهیه برنامه، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد. اللهم صل